درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت دکتر نوذری گرامی هستم با یک موضوع جدید راجع به این که میبینیم خیلی وقتا تست هایی میاد راجع به این که شما مثلا نژادتون چیه، شما تبارتون چیه، یه سواب میکشیم دور دهانتون و بعد هم میذاریم توی زیپلاک و پست میکنیم به یک شرکتی تا اون شرکت به شما بگه که شما مثلا 10% آسیایی، 20% خاورمیانه، 40% این چیزا دیگه. اینو میخوایم با دکتر نوذری صحبت کنیم که این داستان چی هست، اصلا چقدر منطقیه این کار، چقدر درسته و چقدر ارزش داره این اطلاعات. بریم پیش دکتر نوذری گرامی. دکتر جان درود بر شما.
درود بر شما اکشن گرامی و بینندگان شما به ویژه در ایران. خوشحالم که در خدمت شما و در خدمت بینندگان شما هستم.
ما هم خوشحالیم. سپاسگزارم که دعوت برنامه رو قبول کردین. خب راجع به این موضوع که خب من اول برنامه توضیح دادم، یه توضیح مختصری. خب این که مردم هایی مثلا میخوام بدونن که مثلا چند درصدشون مال کجاست، این واقعا چقدر صحت داره و چقدر خود این دستبندی ها اصلا ارزش علمی داره؟ این که بگن شما آسیایی هستی یا نمیدونم اشکنازی هستی یا مثلا خاورمیانه‌ای هستی، این چیزا، اینا واقعا چقدر ارزش علمی داره اینجور چیزا و اصلا داستان چیه واقعا؟
ببینید شاید بتونیم چند تا پرسش رو بپرسیم. چند اندازه ارزش علمی داره در مورد قومیت، آدم ها از کجا اومدن و این درصد ها چند اندازه ارزش امنیتی داره برای سرویس های اطلاعاتی و چند اندازه ارزش پزشکی داره برای اینکه بتونن پیشگیری کنن برای نمونه بیماری های شما رو. بنابراین از زاویه های متفاوت میشه به DNA نگاه کرد. اما پیش از پاسخ دادن به این پرسش ها میخوام به شما بگم که با این $100 و $200 شما نیست که این شرکت ها پول ساختن، به مراتب بیشتر از اون هست. درآمد اونها به ویژه با فروش اطلاعات ژنتیک شماست به شرکت‌های بزرگ، به کشورهای متفاوت و به ویژه به شرکت‌های داروسازی و به ویژه به سرویس‌های اطلاعاتی. اول بریم سراغ DNA. ببینید DNA بارها در برنامه شما گفتم که طولش 2 متر است و در کمال حیرت در فضای قرار می‌گیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست، چون در خودش می‌پیچه. این DNA روش 4 حرف کنار هم قرار میگیرند و با این 4 حرف هست که سرانجام میتونه خودش رو بیان کنه و بارها در برنامه شما گفتم برای اینکه درکش آسون بشه برای بینندگان شما، موزیک دارای 7 نوت هست. شما با این 7 نوت میتونید هزاران هزار ترانه بسازید. یا زبان فارسی دارای 32 حرف هست، شما با این 32 حرف میتونید تا دلتون بخواد جمله بسازید. یا زبان کامپیوتر که 2 تاست، 0 و 1، با این 0 و 1 ببینید چه غوغایی میشه به پا کرد، چقدر تصویر میشه باش ایجاد کرد، جمله نویسی باش ایجاد کرد، حتی نوا باش ایجاد کرد، 0 و 1. اما طبیعت از 4 حرف استفاده میکنه: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. حالا در مورد انسان تعداد این حروف که روی DNA شما قرار گرفتن، این DNA 2 متری شما قرار گرفتن، بالاتر از 3 میلیارد جفت هست. 3 میلیارد جفت، یعنی این حروف جفت جفت کنار هم قرار گرفتن. گوانین در مقابل سیتوزین و آدنین در مقابل تیمین، اینها کنار هم قرار گرفتن و شده 3 میلیارد جفت. حالا از این 3 میلیارد جفت میان همه ما بالای 99.9% شباهت هست، این همه بالای 99.9%. حالا روی این DNA 2 متری شما که در این فضای قرار گرفته که 400,000 بار از خودش کوچکتر است به خاطر درهم پیچیده شده و به همین دلیل در این فضا قرار میگیره، شما از این حدود 2% از اون رو استفاده میکنید برای تولید پروتئین. پس تکلیف اون 98% دیگه چی میشه؟ تا همین اواخر نمیدونستیم. تا اونجایی که نام اونها رو گذاشتیم جانک، که برگردان فارسی اون هست آشغال. یعنی اونجا نشستن کسی هم نمیدونست کار اونها چی هست. اما 1-2% این DNA 2 متری در کار ساختن پروتئین هست، یعنی ژن هایی هستن که شما رو ساختن، و ما حدود 25,000 ژن داریم. گفتم که شباهت های ما بالاتر از 99.9% هست، همه ما انسان هایی که روی کره زمین هستیم. یعنی اگر شما به این حروف نگاه کنید، به این میلیون ها میلیون حروف نگاه بکنید، دقیقا عین هم کنار هم قرار گرفته، بخش کوچکی متفاوت هست، و اون تفاوت هست در 0.1%. حالا این رو شما داشته باشید. شما این رو هم بارها در برنامه شما گفتم که یک پدر دارید و یک مادر، بنابراین کم و بیش از 23 جفت کروموزوم که شما دارید، از این 23 جفت کروموزوم که میشن 46 تا، 23 جفت هستن، شما کم و بیش نیمی رو از پدر میگیرید کمتر، و نیمی رو از مادر میگیرید بیشتر، بیشتر از مادر میگیرید، حالا بگیم نیم. اما به مادر بزرگ و پدر بزرگ که برمیگردید این میره پایین، میشه حدود 25%. عقبتر که برید کمتر میشه. و اگر ما 10 نسل به عقب برگردیم، ما دارای 1024 جد هستیم، یعنی 1024 آدم در شکل‌گیری افشین نقش بازی کردن. حالا کافیست که ما 20 نسل به عقب برگردیم که بالا 1,000,000 نفر نقش بازی میکنن در زندگی شما. بنابراین شما 2 پدر دارید، 1 پدر دارید، 1 مادر، اما 2 پدر بزرگ دارید و 2 مادر بزرگ، بعد میشن 4 تا، بعد میشن 8 تا، بعد میشن 16 تا، همینطور نمایی میره بالا. و چون نمایی میره بالا در این فاصله کوتاه 10 نسل تنها، تعداد اونها میشه 1024 نفر. حالا عقبتر که بریم به گذشته های دور، شما میلیاردها آدم که روی کره زمین پیدا نمی کنید، وجود نداشته. حتی اگر شما سری بزنید به حدود 100,000 سال پیش، خروج گذشتگان ما از قاره آفریقا، تعداد اونها حدود 500 نفر تا 2,000 نفر بوده. و این نشون میده که زمانی که شما به گذشته های دور میرید، گذشتگان ما مشترک هستند. گذشتگان مشترک ما داریم. و از اون طرف زمانی که شما این DNA رو میخواید از پدر بگیرید، نیمی رو از مادر بگیرید، پیش از اینکه پدر DNA خودش رو به شما بده یا مادر، روی این کروموزوم ها، این ژن ها شروع به حرکت میکنند و دوباره کنار هم قرار میگیرند. اما هر بار که کنار هم قرار میگیرند به گونه متفاوتی هست. برای اینکه درکش رو ساده تر کنم، شما در نظر بگیرید که ورقهای بازی رو روی زمین پرت کنید و بعد اونها رو جمع کنید. هر بار که اونها رو جمع میکنید به گونه متفاوتی کنار هم قرار میگیرن. به همین دلیل باز بارها در برنامه شما گفتم، زمانی که اسپرماتوزوئید، سلولهای جنسی، بدن پدر رو ترک میکنن، حدود 100 میلیون هستن. اما هر کدوم از اونها به فرد دیگری حیات میده. به خاطر همین پرت ورق روی زمین. یعنی شما این ورق ها رو که پرت کردید، هر بار که اونها رو جمع میکنه طبیعت، به گونه متفاوتی کنار هم میشینند. بنابراین هر کدوم از اون سلول های جنسی پدر به فرد دیگری حیات میداد، دقیقا شبیه هم نیستن. بنابراین به همین دلیل شما میبینید که از 1 پدر و مادر 2 خواهر به دنیا آمدن، اما این شباهتی به هم نداره. هر کدوم متفاوت هستن. 2 برادر، 3 برادر، 5 برادر، هر کدوم کاراکتر خودش رو داره. حالا حدود سالهای 90 میلیاردها دلار تخصیص داده شد برای خوندن این DNA ما. بنابراین ما 1 DNA 2 متری داریم، این رو بازش کنید 2 متر هست. 3 میلیارد جفت حرف کنار هم قرار گرفتن، و از این 3 میلیارد حرف جفت، 99.9% از اونها میان ما این هم هست، مشترک است. تفاوت ها بسیار جزئی است. و تلاش بر این شد که ما بتونیم این رو بخونیم. و سرانجام در اوایل سال 2000 این موفقیت نصیب انسان شد که بتونه این دی ان ا رو بخونه و حدود 3 میلیارد دلار هم خرج اون شد. پس از گذشت چند سال شما میتونستید چند صد هزار دلار بدید و دی ان ای خودتون رو برای شما بخونه و بعد بهای اون پایین رفت، رسید به 900 دلار. شما میتونستید 900 دلار بدید و دی ان ای شما رو بخونن برای شما. و بعد حدود سال 2006 به شدت این قیمت پایین رفت و بعد رسیدیم به سال حدود 2016-2017 که دیگه شما بمبارون شدید با آگهی‌های تجارتی. برای نمونه انسستوری یکی از این کمپانی ها بود، برای نمونه 23 and me یعنی 23 و من، یک شرکت دیگه بود، یک کمپانی دیگه بود. حالا چرا اسم این کمپانی بود 23 and me؟ به خاطر اینکه شما دارای 23 جفت کروموزوم هستید، 23 جفت یعنی میشن 46 تا. بنابراین نام این کمپانی از اونجا میاد و اینها آگهی رو آگهی ها تجارتی رو با این آغاز کردن که ما میتونیم به شما بگیم که اصل و نسب شما چی هست. حالا یادتون باشه که اینها دنیا رو تقسیم کردن و یک نمونه هایی از دی ان ای اینجا و اونجا رو داشتن، اما نه دقیق. برای نمونه فکر نکنید از ایران ما هم به خوزستان سری زده بودن، هم به گیلان ما، به مازندران ما، یا اگر شما فرض کنید تشریف ببرید به ترکیه همینطور. نه، اینها جهان و کره زمین ما رو به چند قسمت تقسیم کردن و از اون سو هیچ کمپانی هیچ دسترسی نداشت به دی ان ای گذشتگان شما، چون دی ان ای یک تکنولوژی جدید هست. بنابراین شما دسترسی دارید به دی ان ای که در حال حاضر در اختیار شما هست. حالا شما بزاق دهان خودتون رو در یک لوله میگذارید، این رو در یک پاکت میگذارید و میفرستید برای این کمپانی ها و این کمپانی ها حدود 4 هفته تا 6 هفته یا 8 هفته بعد پاسخ رو به شما میدن. برای نمونه به شما میگفتن که شما 50% شما از خاورمیانه است، فرض کنید 2% شما از آفریقاست، همون مسئله که خود شما فرمودید. اما اگر دقت کرده باشید بیشتر اطلاعاتی رو که به شما میدادند چیزهایی بود که خودتون میدونستید، چیز غریبی نبود، اما شما هیجان زده میشدید، هیجان زده میشدید، میگفتید عجیبه، این فهمید که من از خاورمیانه هستم، یا این فهمید که من، حالا بریم به سراغ امریکایی ها، یک مقدار من از ایتالیاست یا از کشورهای اسکاندیناوی هستم. چرا؟ چون این شرکت ها می رفتن به سراغ برخی از ژن های شما، نه همه اونها چون گرون می شون، برخی از اونها و برخی از نشانگرهای زیستی میان برخی از قومیت ها مشترک است. برای نمونه آیا شما آدمی رو با موی قرمز، موی حنایی در سنگال پیدا می کنید؟ نه. یا اگر برید به کشوری مانند فنلاند، شما در خانواده فنلاندی کسی رو پیدا نمی کنید که موهای مجعد داشته باشه و بسیار تیره. نشانگرهایی هست و به سراغ این نشانگرها می رفتن و به شما می گفتن که درصدی از شما از آفریقاست، درصدی از شما از خاورمیانه است، درصدی از شما از قفقاز هست و این اطلاعات رو به شما می دادند. اما همونطور که گفتم درآمد این شرکت ها به اشتراک گذاشتن اطلاعات ژنتیکی شما هم بود با دیگران، گرچه در قراردادی که با شما داشتن ذکر شده بود که نخیال شما راحت باشه، نخواهد داشت. یعنی نه اون نشانگرهای ساده، اون نشانگرهایی که به درد بخور هستن که توضیح میدن کدوم ها هستن. و بعد اخیراً شرکت 23 and me هک شد و اطلاعات ژنتیکی بسیاری آدم ها حتی آنلاین گذاشته شد. یعنی شما کافی بود برید آنلاین و یک مسئله دادگاهی رو پیش آورد برای این شرکت و این شرکت هم در آغاز به ویژه متهم کرد مشتری های خودش رو که مراقب نبودن، پسورد خوبی انتخاب نکردن، یعنی نام رمز هنگامی که میرن آنلاین که دسترسی پیدا کنن به اطلاعات ژنتیکی خودشون. و بعد همین شرکت اطلاعات ژنتیکی رو شما رو در اختیار گوگل هم قرار داده بوده، یا در اختیار یا شرکت دیگری در اختیار یک کمپانی داروسازی به نام سمیت کلاین گلکسو، گلکسو سمیت کلاین، یک شرکت داروسازی. حالا ممکن است خودتون بپرسید چرا شرکت داروسازی یا گوگل چرا اطلاعات ژنتیکی من به چه درد اینها میخوره؟ میلیاردها دلار پول در این سرمایه گذاری هست، نه اون 100 دلار شما، نه اون 150 دلار شما، اون به جایی نمیرسه. پولهای هنگفتی در این زمینه هست. و چرا این پولهای هنگفت پرداخت میشه به این شرکت ها؟ چون شما شناسنامه ژنتیک خودتون رو در اختیار قدرت های بزرگ قرار میدید، و نه تنها اطلاعات ژنتیکی خودتون رو، که اطلاعات ژنتیکی خانواده خودتون رو، یعنی شما نه تنها یک خطای بزرگ رو مرتکب شدید، یک بی‌لطفی هم کردید به اعضای خانواده خودتون که اونها مایل نیستن اطلاعات ژنتیکی اونها در اختیار کسی قرار بگیره. چون یادتون باشه شما با برادر خودتون، با خواهر خودتون، با پدر و مادر خودتون اطلاعات ژنتیکی مشترکی داری، بنابراین زمانی که به اطلاعات ژنتیکی شما پی میبرن به بسیاری از اطلاعات ژنتیکی برادر یا پدر یا مادر شما هم پی میبرند. حالا بریم به سراغ این که اول پیش از این که برم به سراغ اون سرویس های امنیتی، این رو به شما بگم که چون شما همینطور که به عقب برمیگردید اون اجداد شما نقش کمتری بازی کردن در ترکیب ژنتیکی شما، شما هیچ وقت حس نکنید که فلان شخص برای نمونه ژنی از فردوسی در دی ان ای اون هست، یا ژنی از داریوش و کوروش بزرگ در اون هست، یا ژنی از زرتشت هست. یعنی کافی است که شما نگاه کنید به اون در هم رفتن کراسینگ اوور، در هم رفتن ژن ها قبل از تقسیم سلولی، و یکی اون میزان کمتر و کمتر و کمتری که به دی ان ای شما میدند هر چقدر که شما به عقب تر و عقب تر برمیگردید. حالا بریم به سراغ شرکت های داروسازی. چرا شرکت های داروسازی به این مسئله علاقه مند هستند؟ اطلاعات ژنتیکی شما. چون مبالغ هنگفتی خرج آگهی تبلیغاتی میشه. بسیار از شرکت های بزرگ میلیاردها دلار خرج تبلیغات میکنند. و برای که هزینه تبلیغات رو کم کنن که شاید بالاترین هزینه اونهاست، میتونن سیبله کنن، به اصطلاح هدفگیری کنن، یک پاپولیشن رو هدفگیری کنن. برای نمونه شما ممکنه نشانگری رو داشته باشه در یک پاپولیشن که اون پاپولیشن یک حساسیت های پوستی داشته باشه، برابری شما به جای اینکه در سطح یک قاره یا در سطح یک کشور آگهی پخش کنید در سطح یک شهر پخش میکنید، اما مشتری های زیادی خواهید داشت. و نه تنها اون، چون آیدنتیفای کردید به اصطلاح مشخص کردید اون پاپولیشن رو، اون مردم رو، میتونید به اونها راه حل هم بفروشید. و ما عاشق راه حل هستیم، یعنی اگر ما متوجه بشیم در دی ان ای ما کم و کسری هست، دوست داریم که یک راه حل ساده پیدا کنیم. حالا در دی ان ای همه شما میتونید کم و کسری پیدا کنید، اما این به معنای بیماری نیست، گرچه امروز رادیو تلویزیون ها در مغز ما کردن که اگر این حروفی که کنار هم قرار گرفتن، یعنی آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین، در اینها کوچکترین خطای صورت بگیره شما بیمار هستید یا بیمار خواهید شد، یا خطر بیمار شدن شما بسیار بالاست. بنابراین راحت میشه در شما ترس رو ایجاد کرد، چون اگر خوب نگاه کنید در همه یک چیزهایی هست. و چون شما شگفت زده میشید که چگونه اینا پی بردن به این ناراحتی من، بنابراین به راه حلی رو هم که به شما میدن اعتماد میکنید و ما راه حل های ساده رو دوست داریم. اگر شما دقت کرده باشید، ایالات متحده امریکا یک سرزمین دارو خور هست، یعنی عاشق خوردن دارو هستند. اگر شما فرض کنید کسی اضافه وزن داشته باشه، الان مد شده، یک تزریق هایی به خودشون بزنن به جای اینکه شاید راه حل دیگری هم داشته باشه، برای نمونه دیت مناسب تر، ورزش کردن، محیط مناسب، یا فشار خون. شما به راحتی میتونید آدم های رو پیدا کنید که فشار خون دارن، فشار خون بالا، و شاید به راحتی به لطف دیسیپلین، انضباط داشتن، به لطف غذای سالم و مناسب خوردن، به لطف تغییر دادن شیوه زندگی خودتون و ورزش کردن این فشار خون رو کنترل کنید. اما راه حل ساده چشمگیر هست، به راه حل ساده انسان علاقمند هست و بنابراین اینها میتونن شما رو بمبارون کنن با دارو و شما ترجیح میدید به جای تغییر شیوه زندگی، به جای یک زندگی سالم داشتن، به اون راه حل های ساده مراجعه بکنید. اینه که شرکت های داروسازی چقدر علاقمند هستن به این دی ان ای دو متری. این دی ان ای دو متری بنابراین دارای 25 هزار ژن هست و در این 25 هزار ژن شما میتونید اینجا و اونجا جابجایی حروف رو پیدا کنید و بر اساس این جابجایی تفسیری کنید و اون تفسیرها رو به بینندگان خودتون، به مشتریهای خودتون، به شنوندگان خودتون بفروشید و راهحلها رو به اونها بفروشید. حالا میخوام اینجا یک مقدار برای شما توضیح بدم که همیشه خطا به معنی بیمار شدن نیست. ببینید افشین گرامی، اگر من به شما بگم شگفت‌انگیز، یعنی برای شما به فارسی بنویسم شگفت‌انگیز، درست؟ حالا اگر من اون گاف رو به جای گاف کاف بنویسم، کاف، شما باز هم میخونید شگفت‌انگیز. در ژن‌های ما هم همینطور است، همیشه حروف اگه جا به جا بشن به معنای بیمار شدن نیست. حالا اگر اون شین رو عوض کنم، بگذارم فرض کنید تازا، تای دست دار، امکان نداره بگید شگفت انگیز، همه رو میریزه به هم. بنابراین ما ژن‌های زیادی داریم که این حروف همیشه دقیقا این هم نیستن، اما این دلیل بر این نیست که بیماری خاصی رو میتونن ایجاد کنن. از اون سو امروز ما میدونیم که ما تنها ژن نیستیم، ما بیان ژنتیک هستیم و اون چی که بر سر ما میاد نتیجه اینتراکشن هست، تعامل در هم کنش، نه اینکه یک ژن تنهایی وارد عمل بشه. در حالی که اگر دقت کرده باشید در آگهی هایی که پخش میشه، حتی در مصاحبه هایی که در رادیو تلویزیون ها صورت میگیره، مرتب به شما اعلام میشه که ژن عشق پیدا شد، ژن خشونت پیدا شد، ژن هوشمندی پیدا شد. مرتب شما زیاد میشنوید ژن هوش پیدا شد. حالا چرا شما رو بمبارون میکنن با این ژن ها و گاهی حتی استادان دانشگاه رو دعوت میکنن که در این مورد صحبت کنن؟ چون استادان دانشگاه رو هم خریدن، یعنی استادانی هستن که به لطف این شرکت های بزرگ جایگاهی در دانشگاه ها پیدا کردن. بنابراین شما اونها رو به لطف ایجنت های خودشون، اینها ایجنت دارن دیگه، در رادیو تلویزیون ها میبینید، برای نمونه در سی ان ان، در سی بی اس، در ام اس ام بی سی، اینها رو اونجا میبینید، در فاکس نیوز، و اینها میان و برای شما توضیح میدن. یک نمونهش ژن مونوامین اکسیداز که افرادی که خشن هستن، افرادی که در زندان هستن، قاتل هستن، اینها این آنزیم رو بیش از بقیه دارند و ژنی تولید این آنزیم میکنه. اینجاست که شما زمانی که میگید که آره چه جالب هست، فلانی خشن هست، خب این ژن رو هم که پیدا کرده، راه حل هم به شما پیشنهاد میکنن. اینجاست که شما میبینید نه تنها درآمد پخش آگهی پایین رفته، یعنی تارگتینگ، سیبل کردن، هدفمند کردن، به هدف زدن، برای همه پاپولیشن ها رفتن، نه، پاپولیشن های خاصی رو آیدنتیفای کردن، شناسایی کردن، نه تنها هزینه آگهی ها رو پایین میارن، یک بازار تازه هم پیدا میکنن. و یادتون باشه شما سالهاست که به شما دروغهای علمی گفتند، دروغهای علمی که برای نمونه فلان ژن مسئول فلان بیماری است، فلان ژن، و اینطوری نیست. ژن‌های ما با هم اینتراکشن دارن، در حال تعامل هستند. و از اون سو زمانی که شما از قابلیت‌های انسان صحبت می‌کنید، capacity، اینها داره یک ژن خاص نیستن که بتونه در طول فراگشت و فروگشت حیات مورد هدفگیری یک ژن خاص قرار بگیره، که بارها در برنامه شما گفتم، مانند فرض کنید محبت یا ستمگری در مقابل اون، یا آرامش در مقابل هیجان، یا عشق در مقابل خشونت و ستمگری. شما توانایی همین کارها رو دارید. حالا از این که بگذریم، به خاطر تصمیمات سری بسیار از آدم ها، بسیار از مشتری های این شرکت ها، افشین گرامی، به بدن خودشون صدمه زدن. یعنی این شرکت گفته که آره شما ژنی رو دارید که شما رو پردیسپوز میکنه، یعنی شما رو حساستر میکنه که در آینده سرطان بگیرید، برای نمونه سرطان سینه. و دختران جوانی بودند که تصمیم گرفتن سینه‌های خودشون رو بردارن در یک سن کم، در حالی که این تصمیم گیری های عجولانه نیازمند به مشورت کردن با یک پزشک متخصص است. نه تنها یک پزشک متخصص، پزشکی از که از علم آمار مدرن هم سر در بیاره، پزشکی که از علم ژنتیک مدرن هم سر در بیاره. ژنتیک امروز ژنتیک مندل نیست. ژنتیک مندل، پدر ژنتیک، ژنتیک نخود لوبیا بود، اگر خاطرتون باشه. اما امروز میدونیم که اون ژنتیک ساده نگری بود، که شما یک ژن دامیننت دارید، یک ژن رسسیو، و در این نسل فرض کنید اون ژن رسسیو خودش رو بیان نمیکنه، چه بسا که در نسل بعدی خودش رو بیان کنه. و اون رنگین کمان رو ما ندیدیم در ژنتیک مندل، در حالی که ما با یک رنگین کمان سر و کار داریم. حتی ژنی که مسئول رنگ چشم شماست، اگر خوب دقت بکنید، هم خود شما میتونید در طول زندگی چشمی رو داشته باشید که تغییر رنگ بده، یعنی همون رنگی رو نداشته باشید که در نوجوانی، و بعد اگر خوب دقت کنید در همون چشم هم بتونید رنگ‌های متفاوتی رو ببینید، گرچه رنگ قهوه‌ای بیش از هر چیز دیگه به چشم بیاد. یعنی حتی ژن‌هایی که مربوط به ساختار ما میشه، بگذاریم از ژن‌هایی که مسئول شخصیت و توانایی‌ها و قابلیت‌ها و کپاسیتی‌های ما هستن، و همینطور ژن‌هایی که میتونن شما رو پردیسپوز بکنن، حساس کنن نسبت به بیماری‌ها. حالا بریم سراغ به سرویس‌های امنیتی. چرا سرویس‌های امنیتی خریدار اطلاعات ژنتیک شما هستن؟ به دلایل گوناگون. یکی شاید از همه جالب‌تر باشه، یکیش بلک میل کردن هست، شانتاژ کردن هست. فرض کنید که شما نخست وزیر یک سرزمینی شدید، و من از طریق گوگل و فیسبوک نه تنها با قد و قواره شما آشنا هستم، با شخصیت شما آشنا شدم، با نگارش های شما، مهمونی های شما آشنا شدم، یک سرویس اطلاعاتی، من به خاطر دی ان ای شما به اطلاعات ژنتیکی شما هم دسترسی دارم، گرچه اون شرکت به چند تا ژن نگاه کرده، اما من به عنوان یک سرویس اطلاعاتی به سرتاپای اون دو متر نگاه میکنم، یعنی از A تا Z، افشین گرامی، به سرتاپای اون نگاه میکنم، یعنی اون 3 میلیارد جفت، بیش از 3 میلیارد جفت به اون نگاه میکنم. حالا فرض کنیم که من نقاط ضعفی در شما پیدا کنم، نقاط ضعف، میتونم از اون نقاط ضعف استفاده کنم و شما رو به عنوان یک نخست وزیر یا یک رئیس جمهور بلک میل کنم، شانتاژ کنم. یعنی برگردانش چی میشه افشین گرامی؟
بترسونم میتونه کلمه دقیقه شانتاژ، یعنی که همین ترسوندن میشه یه جوری، یا دقیقا. شما رو تهدید بکنن، بلک میل بکنن، تهدید بکنن دیگه.
بله، تهدید بله. کنن شما رو، و این به سادگی میتونه انجام بگیره. حالا یک چیز دیگه هم هست،
یعنی
یا از
تهدید
بین بر...
بکنه که اگه این کار نکنی این مریضی رو میگیری مثلا، یه
نه
چیزی.
نه به نقاط ضعف شما پی میبرن.
بله.
ببینید، فرض کنید متوجه بشن که شما دو تا بچه دارید اما یکیش از یک مادر دیگری است. چرا؟ چون به اطلاعات اونها هم دسترسی دارن.
عجب.
اینه که به داده ها بهش میگیم مگا دیتا. سرویس های امنیتی چرا به این میلیون میلیون آگهی های
یکیش از پدر دیگری است
یکیش از پدر دیگری است
بله.
یکیش از پدر دیگری است، به اینها دسترسی پیدا میکنن. به خاطر این به شما گفتم یادتون باشه، شما زمانی که اطلاعات خودتون رو در اختیار کسی قرار میدید، اطلاعات خانواده خودتون رو هم قرار دادید. و بعد مگا دیتا، اینها شروع کردن به ویژه امریکایی ها و اروپایی ها رو تشویق کردن که این تست ها رو حتی هدیه بدید. و چه بسا آدم هایی که برای تولد این کیت ها رو هدیه میدادن به اعضای خانواده خودشون یا به دوستان خودشون.
بله.
و توی مهمونی ها حتی بهش میگفتن سالایوا پاری، یعنی مهمونی میدادن و این بزاق دهان رو همه میذاشن، همزمان پست میکردن به این شرکت ها. مگا دیتا، این شرکت های بزرگ به اون دسترسی دارن. یا فرض کنید شما یک بیماری داشته باشید که من از طریق ساختار ژنتیکی شما به اون پی میبرم، گرچه اون رو از همه پنهان کرده باشید. یا نگاه کنید شرکت های بیمه، چرا شرکت های بیمه علاقمند هستن به ساختار ژنتیک شما؟ چون اگر نقاط ضعفی رو پیدا کنن که فکر بکنن ممکنه در آینده ناچار باشن خرج زیادی برای شما بکنن، به شما بیمه نمیدن، به شما از فروش بیمه خودداری میکنن، گرچه به شما گفته باشن که ما اطلاعات ژنتیک شما رو در اختیار شرکت های بیمه قرار نمیدیم. یادتون باشه اینا همش پرت و پلاست. اون حادثه که اتفاق افتاد برای 23andMe که برملا شد، آشکار شد، یا در مورد شرکت دیگری که اطلاعات رو مرتب از روز نخست در اختیار پلیس قرار میداد و FBI. بنابراین زمانی که اطلاعات ژنتیک شما در اختیار پلیس قرار گرفته، بدونی که در اختیار همه قرار گرفته، یعنی واقعا چیزی دیگه پنهان نیست، سیکرت نیست، دسترسی به اون ساده است. واضح هست تا اینجا افشین گرامی؟
بله بله، من فقط میخواستم یه دو سه تا نکته رو بگم. یکی اینکه شما گفتین بیشتر اطلاعات ژنتیکی از مادر میاد تا پدر، من فقط خواستم این تصویر رو بینندگانمون ببینن که فرق کروموزوم X و Y خب خیلی زیاده و به این دلیل چون مادر دو تا کروموزوم X داره، بنابراین اطلاعات ژنتیکی بیشتری از مادر میاد و شاید این فکر میکنم این باشه دلیل، چون پدر فقط یک کروموزوم Y میاد به عمله. البته برای دخترها نه، برای دخترها دو تا میاد، درسته؟ ببخشید،
به خاطر میتوکندریست، یعنی متوکندری
پس بله
اون رو از مادر میگیرید،
درسته؟
دی ان ا و اون میتوکندری دی ان ا خودش رو داره،
بله،
ربطی به اون
ایکس و ایگرگ نداره،
اون نظره نه، اون دی ان ا خودش رو داره،
بله.
و چون دی ان ا خودش رو داره، مادر دی ان ا بیشتری در اختیار شما قرار داره، یعنی شما انرژی بدن خودتون رو، موتورخونه بدن رو از مادر میگیرید،
همین
و
مادر
از مادر، همه آدم ها و اون مادر از مادر و از مادر و از مادر، بله. این مادر هست که منتقل میکنه،
درست.
و اون کروموزوم وای که شما اشاره کردید رو ما از پدر میگیریم و اون از پدر و اون از پدر،
درست.
اما یادتون باشه هر بار اون کراس اوور صورت میگیره، یعنی پر کردن ورق ها روی زمین و بر زدن اونها و دوباره کنار هم قرار گرفتن. به خاطر همینم هست که این انسستری، این اجداد ما به اون سادگی هم نیست که اونها به شما میگن که 5% از این و 2% از اونها،
5% اساسا. خب این که چی مثلا؟ مثلا یعنی اینا در حقیقت میخوان بگن که چون شما مثلا ژن اشکنازی داری با آدم باهوشتری هستی، یا چون مثلا از فلان نقطه هستی آدم قویتری هستی یا شجاعتری هستی، میخوان اینجوری در حقیقت القا بکنن. به نظر من که این برمیگرده اتفاقا به فقط شما اشاره کردین، گفتین که ژن کسی که مثلا ژن فردوسی داشته باشه، ژن کوروش داشته باشه، بی‌معنی میشه یه جورایی، چون همه ما داریم اون ژن رو یه جورایی. و
بله، ببینید هدف این بود که یک بانک ایجاد بشه، هدف تاسیس بانک بود. ببین میگن بانک داده های ژنتیک، یعنی ما در گذشته بانک داشتیم، توش طلا جمع می‌کردیم، بانک داشتیم یا چیزهای دیگه. این یک بانکی تأسیس شد که در این بانک شما داده های ژنتیک رو قرار میده. حالا برای که مردم رو تشویق کنید بیان بانک و پول خودشون رو بدن یا طلا بدن. شما حالا باید مردم رو تشویق کنید که بیان و به بانک شما و به بانک های شما اطلاعات ژنتیک خودشون رو بدن و بنابراین باستی که اون رو جذاب کنید و برای جذاب کردن اون به اونها میگید انسستری، اجداد شما، من به شما میگم شما از کجا آمدید. اینه که این جذاب شد. اما هدف به راستی نبود، هدف این بود که در این باگ تا اونجایی که امکان داره مشتری ها بیشتر بشن تا بتونه مگا دیتا ایجاد کنه و شما از طریق مگا دیتا و الگوریتم به راحتی میتونید کانکشن ایجاد کنید. بنابراین شما برای مثال ما میدونیم که حدود 5% شاید کمتر در برخی از کشورها به ویژه اون بچه های پدر خودشون نیستن، یعنی اون زن با کس دیگری رابطه داشت و این رو شرکت های بزرگ به اون دسترسی پیدا میکنن گرچه خود شما اون رو ندونید. و اینجاست که میتونن شما رو شانتاژ کنن، اینجاست که میتونن شما رو زیر فشار قرار بدن. بله. اینجاست که مگا دیتا به درد میخوره. حالا فرض کنید که شما نماینده مجلس باشید، فرض کنید که شما رئیس جمهور باشید و از اون طرف چون به اطلاعات شما پی بردن، فرض کنید که شما نسبت به برخی از مواد حساسیت داشته باشید، این امکان وجود داره که هم از طریق ویرایش ویروس ها یا هم از طریق ویرایش داروها بیماری رو در شما ایجاد کرد و شما رو از بین برد. که این جنگ بیولوژیک هست اما در یک حوزه محدود، در حوزه محدود یک فرد یا یک خانواده یا یک روستا یا یک گروه، یک دارو دسته. و ما از اینها زیاد داریم، ما 25,000 ژن داریم و در اینها موتاسیون زیاد هست و این موتاسیون ها میتونن بیان های متفاوت رو ایجاد کنن. ببینید اینجور براتون مثال میزنم، شما 3 آدم دارید، اینها این آجیل میخورن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، اما یکی از اونها به شدت واکنش نشون میده، به آجیل واکنش نشون میده، مرتب اتفاق میفته، حساسیت داره نسبت به اون. یا فرض کنید این میوه های اگزوتیک که از هاوای میارن، یا موز فرض کنید، یکی میخوره اوکی هست، یکی دیگه هم هست، ولی یک نفر سوم حساسیت داره. یعنی شما زمانی که به DNA نگاه میکنید به این آگهی ها هم پی میبرید و بر اساس این آگهی ها میتونید آدم ها رو هدف گیری کنید. یعنی شیوه های مدرن از بین بردن آدم هاست. حالا اگر دوستان علاقمند باشن به ویرایش ویروس ها برای نمونه یا ویرایش ژن، به سادگی صورت میگیره که یکی از سرشناس ترین متد های اون توسط 2 خانوم پیدا شد، یعنی اختراع شد اگه بتونیم اینطوری بگیم. یکی خانم امریکایی، یک خانم فرانسوی که جایزه نوبل هم برای اون بردن. یعنی این تکنولوژی وجود داره که شما بتونید این جای حروف رو عوض کنید. حالا چگونه میشه ویروس
یعنی در آدمی که مثلا من الان میتونم آرایش ژنتیکی من عوض کنم واقعا، مثلا هر کسی
خب کار میده دست شما.
نه ولی میشه انجام داد، یعنی تکنولوژیش وجود داره
که بدون تردید. نه تکنولوژی مدت هاست وجود داره.
خب بالاخره مثلا یه سری سلولای ما که دیگه تکثیر نمیشن و این مثلا در چه یعنی من متوجه میشم مثلا سلولای فرض کنیم مثلا کلیه و کبد و اینا که دیگه تکثیر نمیشن، خب این تغییر آرایش ژنتیکی رو چی خودشو نشون میده، رو کدوم قسمت هاست؟
ببینید زمانی که ویرایش ژن عملی شد، یعنی شما میتونید ژن ها رو اگر غلط این حروف کنار هم قرار بدن شگفت انگیز با کاف نوشته شده.
بله.
امروز انسان این توانه رو داره که اون گاف رو بگذاره جای کاف و شما بخونید شگفت و ببینید که نه واقعا درست نوشته شده. اینو میتونید تصحیح کنید و یک هیجان زیادی ایجاد کرد. اما در مورد انسان چالش ها زیاد هست، چون اول بسیار از این ژن ها اینتراکشن هم دارن و بعد همون ژن میتونه در زمانهای گوناگون بیانهای متفاوتی داشته باشه، به اون سادگی نبود که در مورد باکتری ها، که در مورد ویروس ها. اما به راحتی میشه ویروس ها رو ویرایش کرد، یعنی ویروس تازه‌ای رو ایجاد کرد به راحتی، برای که ویروس ساده است، دی ان ای 2 متری نداره. یا شما ویروس های آر ان ای دارید که اونها ساده تر از ویروس های دی ان ام هستن. اینها رو میشه به سادگی ویرایش کرد و حتی شما میتونید یک ژن تازه بسازید، شما میتونید خود شما این حروف رو کنار هم قرار بگیرید، یعنی چاپ کنید. این توانایی رو انسان امروز داره که ژن رو ویرایش کنه. جین ادیتینگ، جین ادیتینگ یک فصل بزرگ از پیشرفت‌های بسیار زیادی هم حاصل شده. این رو هم بگم که یک آقای چینی این کار رو روی انسان کرد چند سال پیش که وقتی که آشکار شد بازداشت شد، بازداشتش کردن. خیلی آدم دانشمند فوق‌العاده‌ای هم نبود، اما میخوام به شما بگم که به قدر این تکنولوژی ساده است که یک دانشمند درجه دوی چینی این رو روی یک انسان انجام داد.
چجوری؟ این کار که
همین ویرایش ژن‌ها رو یک آقا و خانومی قبل از که بچه دار بشن، قبل از که بچه دار بشن این ژن‌ها رو ویرایش کرد که به اصطلاح اون بیماری خاصی رو اون بچه‌ها نداشته باشن.
آها.
روی انسان و بربنا شد و بازداشت شد. اما میخوام به شما بگم که این کار سالهاست که داره انجام میگیره. یعنی فکر نکنید که این چون در مورد انسان بود برملا شد، اما در مورد باکتری ها، در مورد ویروس ها مرتب انجام میگیره. اصلا بذارید مثال برای شما بزنم. ما امروز باکتری هایی داریم که برای شما انسولین میسازن، انسولین انسان. یعنی شما میتونید یک ژنی رو که شما دارید وارد ژنتیک یک باکتری کنید و این باکتری برای شما اون هورمون رو میسازه و بعد شما اون رو در مثل شرکت های داروسازی در بطری میسازید و میفرستید برای بیماران. بسیاری از این داروهایی رو که شما میبینید باکتری ها یا حتی حیوانات هستن که برای ما تولید میکنن. این از سالهای پیش وجود داشته، اما امروز این تکنولوژی پیشرفت کرده، توانایی زیادی پیدا کرده، به راحتی میشه به اصطلاح دی ان ای رو قیچی کرد و cut and paste یک چیز تازه اونجا گذاشت. ولی میخوام به شما بگم که میشه شما رو حتی تارگت قرار داد اگر به نقاط ضعف شما پی ببرن. برای نمونه متوجه بشن شما الرژی دارید به یک ماده خاص، اون ماده خاص رو میتونن از طریق هوا برای نمونه یا یک وکتورهایی یا یک باکتریهایی یا یک مواد غذایی در شما ایجاد کنن شما رو از بین ببرن. یعنی بیولوژیک اساسینیشن امروز از طریق بیولوژیک کاملا امکان پذیر هست. اینی میخوام به شما بگم که شما زمانی که
ترور بیولوژیکی من
ترور بیولوژیک به سادگی میتونه صورت بگیره، ترور بیولوژیک به سادگی میتونه صورت بگیره. بنابراین زمانی که شما از طریق گوگل، چرا گوگل به این اطلاعات علاقه من بوده؟ چون گوگل همیشه علاقه من بوده به مگا دیتا. اما گوگل نه تنها از طریق این مگا دیتا و از طریق فیسبوک و از طریق توییتر به شخصیت شما پی برده، به کاراکتر شما پی برده، پست هایی که شما میگذارید به خاطر دی ان ای شما به اون 3 میلیارد جفت هم آگاهی پیدا کرده، به نقاط ضعف شما هم آگاهی پیدا کرده و بعد میتونه کانکشن بزنه به ژن های دیگه، به دی ان های دیگه، به برادرهای شما، به خاله شما، به عمه شما. برابر همه رو که کنار هم میگذارن این الگوریتم ها میتونن یک آگاهی هایی به شما به اونها بدن که از اونها استفاده کنن علیه شما. یا شرکت های داروسازی به جایی که شما رو به راه خودتون بگذارن، به جایی که شما رو تشویق کنن که شیوه زندگی خودتون تغییر بدید، شما رو قانع کنن که شما یک ژن قروقاتی دارید، شما بیمار هستید یا بیمار خواهید شد، اما نگران نباشید، راه حل رو هم من دارم. اینجاست که میبینید دنیای امروز ما، حتی ایران ما، شده یک سرزمین دارو. به من دارو بدید، به من کمک کنید، به داد من برسید. دیگه روی خودمون حساب نمی‌کنیم، روی شیوه زندگی حساب نمی‌کنیم، روی دیت، روی تغذیه مناسب، روی ورزش کردن حساب نمی‌کنیم. و بعد چون در دی ان ای همه آدم‌ها شما تا دلتون بخواد میتونید چیز پیدا کنید، بعد اینو برای اونها پست می‌کنید، میگه ای داد بی داد. اگر فهمیده که من 50% من از خاورمیانه است، اینم پس درست داره میگه. شما که دسترسی ندارید به آدم‌هایی که توانایی تفسیر رو داشته باشن، و از اون سو حتی اگر اون ناراحتی ها رو، اون کمبود های ژنتیک رو هم داشته باشید، به این دلیل، این به این دلیل نیست که شما بیمار هم خواهید شد. شما میتونید با اون ژن های نامرغوب یک زندگی عالی داشته باشید. میخوام به شما بگم که همیشه اگر ژنی هم بود که دقیقا اون چیزی نبود که بایستی باشه، به این معنا نیست که شما بیمار خواهید شد. مانند برای نمونه ژن BRCA در برست کانسر، این به این معنا نیست که شما حتما برست کانسر خواهید داشت. این شاید به این معنا باشه که شما در خطر بیشتری هستید، اما فاکتورهای دیگری هم وارد میدان میشن. اما اگر بخواید شما این ژن ها رو پیدا کنید تا دلتون بخواد میتونید پیدا کنید. به همین دلیل امروز شما رو این اینفلوئنسرهاشون، این مهمونهاشون در سی ان ان و این حرفا هی شما رو دارن تشویق میکنن که ما حتی ژن ریسک کردن رو پیدا کردیم. ریسک کردن. اونایی که ریسک میکنن چتر پاس هستن، از اون بالا میپرن پایین، با موتورسیکلت میرن، اینا یک ژن متفاوتی دارن. بنابراین شما به عنوان یک پدر یا که مادر علاقمند نمیشید به اون راه حل ساده. میگید اگر اینو پیدا کرده راه حلش رو هم داره. یعنی اینا در طول این سالها سعی کردن که نه تنها اون مگا دیتا رو وارد بانک کنن، اون بانک رو پولدار کنن، اما پول این بار دی ان است. با اطلاعات غلط دادن، با ایجاد ترس در شما کردن، بتونن امید واهی رو هم به شما بفروشن،
کنترل کنن شما رو به نوعی. یعنی مثلا شما, شما وقتی میپذیرین که خب مثلا هوش ریاضی نداری، استعدادشو نداری دیگه، اصلا میذاری کنار دیگه کلا، در صورتی که میتونی رو خودت کار کنی و بهش برسی. یعنی این توانایی به نظر من در همه هست، به شرط اینکه ما باور کنیم خودمون و بدونیم که آقا اختیار دست منه، من میتونم این کار رو انجام بدم و باید بجنگم، تلاش کنم تا بتونم به اون چیزی که میخوام برسم. روی این ژن‌ها، روی این اطلاعاتی که میگن زیاد کار نداشته باشم بهش. و در ضمن حالا سوالم اینه که مثلا فرض کنید حالا یه کسی بهش میگن شما ژن سرطان سینه یا فلان سرطان رو دارین، خب این بعد چی کار کنه الان؟
ببینید، بایستی به یک متخصصی مراجعه کنند که هم علم ژنتیک رو بدونه، هم علم آمار. و ما زیاد نداریم در ایالات متحده آمریکا، در کمال شگفتی. چرا؟ چون علم این آمار و این الگوریتم‌ها پیچیده هستن. اون آمار کلاسیک نیست دیگه، کار هر کسی نیست. یعنی شما ممکنه پزشک خوبی باشید، اما این دلیل بر این نمیشه که بتونید به راحتی این ژن‌ها رو تفسیر کنید. و بعد از مراجعه به متخصص مثل آنجلینا جولی، تصمیم گرفت که اون هم سینه‌های خودش رو قطع کنه. هنرپیشه سرشناس، گرچه بیماری جن... هم نداشت، بخواد که اون ژن رو داشت.
بله.
بنابراین واسه احترام گذاشت به تصمیمش. اما میخوام بگم که این خوندن ژن‌ها و این اینجا و اونجا چیز پیدا کردن، به قول امریکایی sky is the limit، تا دلتون بخواد میشه چیز پیدا کرد. و اینه که مرتب در سالهای اخیر، حتی ببینید اخیراً به شدت وارد ژن ناندرتال شدن، ژن ناندرتال که من دارم یا ندارم، و اگه داشته باشم، شنیدم که اونایی که ژن ناندرتال دارن دیپرشن بیشتری دارن. زیاد شنیدید اگر شما ژن ناندرتال رو دارید به بیماری کووید حساس تر هستید، یا در برخی از کشورها از کووید، خطر کووید شما رو تهدید نمی‌کنه به خاطر ژن ناندرتال. اینا برای دوستانی که بیشتر در این مورد دقت کنن قبل از اینکه این مرتب هر چی تو که در مورد ژن ناندرتال گفته شده تکرار کنن. شما دست کم نگیرید این شرکت‌های بزرگ رو، بعدم فکر نکنید که این توطئه وجود نداره. تمام دنیا روی توطئه میچرخه، تمام دنیا روی توطئه است، و دنیای امروز در روی اطلاعات میچرخه. کشور پیروز هست، سرویس‌های پیروز هستن که اطلاعات بیشتری داشته باشن، اطلاعات بیشتر. و اینجاست که بینندگان شما باسی مراقب باشن و شنوندگانتون که شما نرید این تست ها رو بی خود انجام بدید. اول فکر نکنید که چیز خاصی به شما میگن، نه، همین که شما 10% از اینجا، یعنی چیزهایی رو به شما میگن که از قبل میدونستید، چیز تازه به شما نمیگن. و یادتون باشه درآمد اونها از این پول شما نیست. و باز یادتون هم باشه اون قراردادی رو که با اونها امضا کردید خوب زیرش رو بخونید. اون زیرمیرا رو که میخونید میبینید که نه، رگولیشن خاصی.
ببخشید، یه نمونه شما فرستادین برای من که هایلایت شده. این هایلایت ها چی هست؟ مثلا همون نکاتیه که شما میگین دیگه.
دقیقا، که میگه که ما اطلاعات ژنتیک شما رو در اختیار هیچ کس قرار نمیدیم مگر در موارد زیر. حالا اگر شما تونستید این رو بخونید، از بس ریز نوشته شد، بعدم شما وقتی که 5 صفحه رو امضا میکنید که نمیشینید همه رو بخونید، اون زیرش امضا میکنید، میخواید زودتر اون بزاق رو بگذارید در اون لوله و پستش کنید. و این کار رو برای شما ساده کردن.
و بعد هم بخونید... میگن که هک شد اطلاعات و مثلا شرکت 23andMe و میگن هک
گفتن
شد و
هک شد.
رفت
تقصیر و رفت و تقصیر خودتون بود، چون اسم رمز خوبی انتخاب نکرده بودن مشتریان. از این حرفا. یا چین، ببینید چینی ها مرتب از این مسئله استفاده کردن. اما همکاران چینی ها چه کسانی هستن؟ دانشمندان امریکایی. شما کافیست که به اخبار ژنتیک مراجعه کنید، متوجه میشید که چه نقشی دانشمندان امریکایی بازی کردن در آگاهی دادن به چینی ها. نه خود نه نه دانش... حتی دانشمندان امریکایی که استادان دانشگاه هستن.
بله.
ببینید بذارید براتون توضیح بدم. نگاه کنید، شما وقتی استاد دانشگاه هستید، یکی به شما گرانت میده، یکی شما یک پولی میده، دانشگاه خوشش میاد، ولی کسی بی خود به شما و به دانشگاه پول نمیده. It should be a win-win situation. واسه استاد دانشگاه یک پوزی میده، یک
مثلا برای پیشرفت علم ما داریم اینو
برای باقا. پیشرفت علم ما این کارو شما انجام بدید، دقیقاً این کارو شما انجام بدید. یا شرکت های داروسازی، ببینید یادتون باشه ما رو دارن عادت میدن به دارو خوردن، راه حل ساده پیدا کردن، و برای که شما بیشتر و بیشتر و بیشتر دارو بسازید، باز که تارگت کنید پاپولیشن رو، شما نمیتونید میلیاردها دلار خرج تبلیغات کنید، و بعد باید ذهن آدم ها رو آماده کنید، آدم ها رو که بله یک عیب و ایرادی با من هست و من میخوام پرفکت باشم، من میخوام سوپرمن باشم، من میخوام فلالس باشم، اول امریکا یا ردخور نداشته باشم. ما دوست داریم راه حل‌های ساده رو، و بنابراین شما زمانی که این دی ان ای شما رو دارن، میتونن از طریق پست با شما تماس بگیرن، یعنی میدونن کاراکتر شما چی هست، میدونن نقاط ضعف شما کجاست. یا از اون طرف شرکت های بیمه قبول نکنن شما رو بیمه کنن، برای اینکه در ببینید فرض کنید همین خانم انجلینا جولی اگر یه آدم سرشناس نبود و نوجوان بود، میخواست بره بیمه بگیره، شاید اون رو بیمه نمی‌کردن، چه بسا که در آینده دچار سرطان سینه بشه. میخوام به شما بگم که پول زیادی توی ما راجب میلیاردها دلار صحبت نمی‌کنیم، ما راجب تریلیون ها دلار داریم صحبت می‌کنیم، اما از اون به اصطلاح زاویه امنیت اون غافل نشید. زاویه امنیتی یعنی زمانی که اطلاعات شما رو دارن، حالا شما میتونید نماینده مجلس باشید، شما میتونید یک آیت الله باشید، شما میتونید یک حجت الاسلام باشید، یعنی به راحتی و با این الگوریتم هایی که ما امروز در اختیار ماست، یعنی که شما فکر نکنید یه آدم باید بشینه اونجا هزاران صفحه رو بخونه، در یک ثانیه باور کنید، در یک ثانیه تمام کاراکتر شما، اطلاعات ژنتیکی شما، شخصیت شما میزنه بیرون، و برای آدم ها میتونن اونجا بشینن و بر اساس اون شما رو مورد هدفگیری قرار بدن.
و حالا سوال آخری که ازتون دارم، اصلا این اطلاع، یعنی اینی که مثلا من بدونم که تبارم چیه، به چه درد من میخوره واقعا؟
هیچی، چیزی نیست که شما خودتون ندونید، اما میخوام این رو بگم به شما، به هم میهنانمون، که ما به خاطر همین کوچندگی، به خاطر درهم رفتن، هیچ نژادی نداریم. گفتم به شما 99.9% جنهای مشترک هست، تنها 2% از این دی ان ای ما در تولید پروتئین شرکت میکنه، و تفاوت های ما در 0.1% این 2% هست. یعنی ما حتی به اون آستانه نزدیک نمیشیم که بخوام تولید اعلام یک نژاد تازه رو کنیم. نژاد یک واژه سیاسی نیست، یک واژه علوم اجتماعی نیست، نژاد یک واژه علمی است. یک کمیته علمی تصمیم میگیره که یک نژاد ایجاد شده یا نه، یک ریاضیات خاص داره، فرمول داره. و افشین گرامی، ما حتی به اون آستانه، به اون ترشولد یا اون سوی نزدیک نمیشیم که شاید نژادهای ایجاد شده باشن.
علم بیولوژی به طور مشخص،
بیولوژی دقیقاً بله. تمام آدم‌هایی که امروز روی کره زمین هستن همه ساپینس هستن، یک نژاد. بله. ما در گذشته نژادهای گوناگون داشتیم، امروز نداریم. همین انسان ناندرتال برای نمونه، یا انسان‌های دیگری. امروز ما تنها نژاد ساپینس رو داریم، ساپینس. بله. اگر از بینندگان شما بپرسن نژاد شما چی هست، نژاد ما ساپینس هست.
بله.
یا اون کوچندگی رو یادتون نره، زمانی که ما خاک آفریقا رو ترک میکنیم، حدود 85 تا 65 هزار سال پیش به ایران بزرگ میرسن، و در این ایران بزرگ کوچندگی میکردن. به خاطر بدی هوا کسی به اروپا نمیره، این مهم هست درکش. به خاطر همین هواشناسی مهم هست، اقلیم شناسی مهم هست، آشنایی با جغرافیای ایران مهم هست، نه تنها تاریخ ایران. همه فرزندان ایران که بایستی که با جغرافیای ایران هم آشنا بشن. و اگر شما سری بزنید به جغرافیای ایران در 40 هزار سال پیش، بهشت بوده در مقایسه با سایر نقاط زمین. یعنی برای نمونه کویر ما دریاچه بوده، آب شیرین بوده. و به همین دلیل این آدم‌ها در این فلات بزرگ ایران شروع می‌کنن به کوچندگی، به کوچندگی. بخوام یک مثال بزنم، از کردستان زاگرس برید به سیستان، از سیستان برید به کابل، از کابل برید به تاجیکستان، از اونجا برید به آذربایجان، از اونجا برید به برگردید به کردستان. به خاطر همین زمانی که شما به نشانگرهای ایرانی ها نگاه میکنید، همه این هم هستن. و چه بسا که یک نفر در سیستان یک بلوچ کردتر باشه تا یک کرد در کردستان. و که شما نگاه میکنید اینو میخوام، این خیلی مهم هست درکش. اونها اون سوی ایران هستن، اینها این سوی ایران. یا یک لور، یک لور میتونه بیشتر بلوچ باشه تا یک لور. اینه که واقعا من بارها گفتم همه ما به راستی در ایران لور هستیم، همه ما در ایران بلوچ هستیم، کرد هستیم، اهل سیستان و گیلان و مازندران هستیم، عرب هستیم، یا عرب های ایران یا آذری. این که واقعا درکش بسیار مهم هست جغرافیای ایران. و بعد پس از گذشت سالیان سال، حدود 40,000 سال پیش مهاجرت به اروپا آغاز میشه. مهاجرت به اروپا برابر یک وقت هست میان 85,000 یا 65,000 و 40,000-45,000. این 20,000 سال کجا بودن این آدم ها؟
ایران.
در فلات ایران کوچندگی میکردن، در فلات ایران کوچندگی کردن. و این بود که این جغرافیا بود که به اونها کمک کرد، این هوا بود که به اونها کمک کردن، کمک کرد که این فرهنگ ها رو در این سرزمین بسازن، این زبان و زبان های نیرومند رو بسازن. و این همپیمانی اونها، هم‌آوایی اونها بود که واقعا به ما حیات داد. اینی که من میگم که چقدر مهم هست شناخت واقعا این، در دام این تست های ژنتیک نیفتاد. حالا ممکنه به شما بگن شما یه خوردتون از خاورمیانه شما احساساتی میشید، این ایرانه، منظورش ایرانه. حالا اگر به شما گفت نه چون اطلاعات گذشتگان شما رو ندارن، یادتون باشه رفرنس اونها به اصطلاح مرجع اونها اون چیزی هست که امروز ما داریم در ایران.
بله.
اون چیزی نیست که مال 100 سال پیش هست یا 200 سال پیش یا 1000 سال پیش. تست دی ان ای نبوده، تست ژنتیک نبوده. و اینها بر اساس یک سری نشانگرهای خاص که میتونه ایجاد هیجان کنه پاسخها رو برای شما میفرستن که بله شما 10% پرس کنید آفریقایی هستید. معلومه که همه ما آفریقایی هستیم، همه آدمهای روی کره زمین آفریقایی هستن، افشین گرامی، همه ما آفریقایی هستیم بدون تردید. مهد حضور انسان مدرن، سومو ساپیان، ساپیان شما و من، بینندگان شما، قاره آفریقاست. و ما باز تکرار کنم میدونیم که حدود 100,000 سال پیش 500 تا 2000 نفر خاک آفریقا رو ترک میکنن و اینها میان به خاطر مناسب بودن محیط و به خاطر دوپا شدن میتونن مسافت های زیاد رو طی کنن. ببینید شما اگر خوب دقت کنید ببینید در طول یک ماه چندین کیلومتر راه رفتید. این دوپا شدن به این انسان کمک میکنه و چون دستانش رها شده و چشمانش به جلوست، نه به کنار نه به پایین، به جلوست، کنجکاو هست. این چشمان، این نگاه به افق کنجکاوی رو در او زنده میکنه. و این دست ها بارها در برنامه شما گفتم انگشت شست بسیار نزدیک میشه به سایر انگشت ها، برخلاف گذشتگان دور ما که انگشت شست اینجا بوده و میتونه با سر انگشتان دیگه ایجاد ارتباط کنه و به اون دقت رو میده و ظرافت رو میده و سرانجام نگارش رو میده. یعنی ما میتونیم آموخته های خودمون رو به یادگار بگذاریم. این تعریف فرهنگ، آموخته های خودمون رو به یادگار بگذاریم. بنابراین انسان ناتوان به لطف آموزش و فرهنگ و خوندن این یادگارها توانمند میشه، توانمند و توانمند و توانمندتر تا اینکه به اینجا رسید. اینی که واقعا بارها شما گفتی در برنامه خودتون به همراه هومر اهمیت شناخت تاریخ، فقط میخوام به اون اضافه کنم اهمیت شناخت جغرافیا. و یادتون باشه ما حدود 12,000 سال هست که از عصر یخبندان خارج شدیم، حدود 12,000 سال هست.
بله. و اهمیت شناخت فرهنگ، یعنی به جای اینکه ببینیم تبارمون چی بریم فرهنگمون رو بشناسیم، خیلی مسئله حل میشه، مشکلاتمون بیشتر به دردمون میخوره تا اینکه ببینیم ژنمون از این ور دنیاست یا اون ور کره زمینه. سپاسگزارم ازتون دکتر جان. اگر صحبت دیگه‌ای دارین گوش میکنیم صحبتتون، سخن پایانی.
نه دیگه، امیدوارم حالا در آینده بیشتر توضیح میدم.
بله.
امروز یک اینجا خیلی اینجا اونجا پریدم زاویه‌های
نه خیلی خوب بود. من با که استفاده کردم.
ممنون هستم. ممنون هستم.
بود.
ممنون
هستم. لطف میشه. مرسی.
لطف دارید. ممنون هستم.
سپاسگزار. تایی داری.
به امید دیدار.
بدرود.